بسم الله الرحمن الرحيم. در استدلال بر بفلان جبه اعلان خدرسا به چهارمین حکم از احکامی که قائلین به این جز ذکر کرده بودند پرداختیم و از اون حکم استفاده کردیم بفلان جبه اعلان خدرسا به این صورت. حکم چهارمشون این بود که جزئی که در وسط دو جز قرار میگیره حاجب این دو جز است، یعنی نمیذاره دو جزئی که دو طرف بودن به هم اتصال پیدا کنن و با هم تلاقی پیدا کنن. جزء وسطی حاجب میشه و مانع میشه از اتصال این دو جز به هم دیگر. پس خواهده برای توضیح بیشتر در سوری رو که در این مقام فرضی شکل کردن و دو تا از صورتها رو که خود خصمان قبول نداشت ابطال کردن و پرداختن به صورت سوم و در صورت سوم نتیجه مطلوب رو که برسن. بیان مطلب این بود که اگر بگویید این وسط با طرف این تلاقی بیان مطلب این بود که سه فرض ماده این وسط با طرف این تلاقی نمی کند، این یک فرض تلاقی می کند، به تمام تلاقی می کند، این فرض دوم تلاقی می کند نه به تمام، این فرض دوم که توضیح دادم در جلسه گذشته به طور کامل که دوران هم بدون اثبات و نفی است و هست هست رویز میشن این ستا قسم رو نداریم. من چند تر نمیشتم اگر دو سوشه باطن کردیم سه بونیش ثابت میشه. ما گفتیم که اولی که تلاقی با هیچ کدوم نبسته باشه باطله، دومی که تلاقی به تمام داشته باشه باطله. اولی رو به دو دلیل باطل کردیم، گفتیم با دو تا از مبانی خودتون سازگار نیست، لذا خودتون که اون دو مبنا رو دارید باید این اولی رو باطل بدونید. دوبونی رو باطل کردیم، گفتیم باز با سلامه علاوه بر این که با واقع سازگار نیست با مبانی خودتون سازگار نیست، از شما که اون مبانی بذارید باید این دوبونی رو باطل بدونید. از شما اعتراف گرفتیم که دو تا از این فرصه ها باطل، با اعتراف خودتون ثابت کردیم که فرصه دوم حقه که این وسط به طور کامل با دو طرف تلاقی نداره، بلکه بخشش با این طرف تلاقی میکنه بخشش با اون طرف، نه که به تمامه با این طرف تلاقی داشته باشد و به تمامه با اون طرف، بلکه به بعدش با این طرف به بعدش با اون طرف. خب نتیجه گرفتیم که پس این وسطی دو تا بعد داره که میتونه بعدش رو با این طرف متصل کنه بعدش رو با اون طرف متصل کنه. وقتی که دو تا بعد داشت تجزیه شد، پس جزء لایق جزا نداریم. دوباره همینی که تجزیه کردیم باز دربارش همین مطلب رو پیاده میکنیم، دو تا جزء وسط دو تا جزء طرف پیدا میکنه، یک جزء وسط پیدا میکنیم، باز با همین بیان جزء وسط رو تقسیم میکنیم و همینطور. پس ما به جزء لایق جزا نمیرسیم، همه جزها رو لایق جزا. این خلاصه استدلالی بود که در جلسه گذشته توضیح داده شد. و در این استدلال همونطور که توجه کردید ما از مبنای خود خاص و از اعترافاتش استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم که جزء لایق تجزا نداریم. اونی گفت داریم، ما از حکمی که خودش گفته بود که حکم جانان بود به علاوه اعترافاتی که داشت استفاده کردیم که جزء لایق تجزا نداریم و جزء لایق تجزا رو باز کردیم. دلیل به اینجا که رسید تمام شد، منتها دلیل همون که کتابات رو جدید دلیل جدلی بود، یعنی با استفاده از مسلمات خرص بود و چون ما نمیخواهیم به این چنین دلیل استفاده کنیم مجددن بیان و اعلانه میدیم تا این چه دلیل ناظر به واقع هم که استنداد از مسلمات خرص نمی کنه در اختیار اون قرار بگیر. دلیل رو طوری بیان میکنید که اصلا کاری و مسلمات خاص نداشته باشد، با وجود این ثابت میکنید که جزء لایق تجزا باشد. قبل از این که به بیان دوم به بیان دوم دلیل که از مسلمات خاص استفاده نمی کنه برسیم، مطلبی رو خواهد بیان می کنه که اون با توضیح دادن. و اون مطلب اینه که مصنف اولا یعنی در صدر این کلامه به صورت باطل رو ذکر کرد. به صورت باطل این بودن که یکی این بود که وسط تلافی نکنه، دوم این که وسط به تمام تلافی بکنه. این دوتا رو اصلا نفسه نکرد. حالا مسئل رو بعدا میخونیم تو قرار شد که بعدا خونده بکنی شده. در این مسئل توجه بکنید ایشون یک دفعه وارد قصه سوم شده بدون توجه به قسم اول دوم. در ابتدا اصلا مسئله نشد به قسم اول دوم، مستقیم وارد قسم سوم شده و با تذکر قسم سوم استدلال تمام کرد، ولی ما قسم اول دوم را اضافه کرد. اما در بعد یعنی در دلیل دوم نقیض قسم سوم را آورده حالا توضیح میدیم اینشانه و در ضمن اون نقیض قسم اول و دوم رد کرد. بازم صریحا به قسم اول و دوم نپرداخته ولی زندان پرداخته به همین بیانی که عرض کردم و بعدم جزو بود. در صدر کلام اصلا نپرداخته به قسم اول و دوم، نه زندان نه صریحا. در ذیل کلامش که استدلال واقعیش باشه نه استدلال از مسلمات خاص، در ذیل کلامش پرداخته به قسم اول و دوم بطور نفری هم برده چون این ساله بعد برده کن. چرا مثلا در صدر کلام به این دو صورتی که ما گفتیم اشاره نکرده؟ علتش اینه که قائلین به جز الهیت جزا هیچ کدوم این دو صورت رو قبول ندارن و توجه کردیم که ما استدلالمون رو با توجه به قبول نداشتن این دو صورت ادامه دادیم و تمام کردیم. یعنی بهشون گفتیم شما این قسم اول قبول نداری چون به احکامتون نمیزنه، قسم دوم قبول نداری چون به احکامتون نمیزنه، قسم سوم رو باید قبول کنید که قسم سوم مطلوب رو نتیجه میده. اگر توجه داشتید معلوم شد که ختم قسم اول و دوم قبول نداری، زمان از قبول نداشتن قسم اول و دومش استفاده کردیم و راحت از قسم دوم اول گذشتیم و راحت قسم سوم شدیم. قسم ناظر به مطلب خود این به همین جهت که خاطر این دوتا رو قبول نداره مطلب در صدر وقت مطرح شده. اما در ذیل وقت ناچار بوده مطرح کنه چون باید نقیض میگرفته، نقیض به قسم سوم میگرفته، بعد این نقیض رو اظهار میکرده، تا نقیض به قسم سوم میگرفت قسم اول و دوم زمنان توش داخل میشن به رایانی که میشن عرض میکرد. خب عبارت رو توجه کنید، قبل از این که وارد استدلال دو بیان دوم ایشون برای استدلال بشین تتمه از جلسه قبل از اون بوده که باید خونده بشین. صفحه 12 هستیم، صفحه 9 و شیخ لم یذکر القسم الاول یعنی اولا قید لم یذکره. شیخ در اولا یعنی در صدر کلامش قسم اول و ثانی رو ذکر نکرده. مفهوم این عبارت اینه که در ذیل کلام ذکر کرده، در صدر ذکر نکرده. در ذیل هم میاد میخونیم که ذمن ذکر کرده، من ترجیح کرده. و شیخ اولا یعنی در صدر کلامش ذکر نکرد قسم اول و ثانی رو. قسم اول و ثانی چیه؟ هما لا یلاق طرف یک او یا داخل هما دو. دو صورتی که ذکر نکرد این صورت اول بود که وسط با طرفه ملاقات نکنه، صورت دوم بود که ملاقات بکنه، ملاقات هم به تمام باشه یعنی در هر دو داخل بشه، تداخل اجسام بشه که توضیح داده شد. لعنه در این قبل نمیاد کنه. چرا ذکر نکرد این قسم اول دوم رو؟ لعنه الخص لم یذهب الیه، توش کدوم از این دو صورت رو خص قبول نداره. فبادر الی ذکر القسم الثالث الذی یفید النقض. مصنف بادره یعنی صفت گرفت، یعنی بدون ذکر قسم اول و دوم رفت سراغ قسم سوم، راه رو مختصر کرد. دقت گرفت به ذکر قسم ثالث که همین قسم ثالث نقض قول خصم را افاده می کنه. قول خصم که میگه جزء الهی تجزا داریم با همین قول ثالث نقض میشه و ثابت میشه که قول جزء الهی تجزا نداریم. پس نقض قول سوم به توسط نقض قول خصم به توسط قسم سومه و مصنف هم مستقیم رفت سراغ همین قسم سوم بدون اینکه به اون دو قسم قبلی اشاره کنه، چون احتیاجی به ذکر اونها ندید اولا و خصم هم منحرف اونها نبود. ثانیه یه قولهی متعلق به ذکره، ذکر قسمت ثالث یه قولهی حتما متعلق به نقض نیست. اینجای باید باید که اشتباه اندازه یه وقت تلقه به نقض نگیریم. ذکر قسم سوم را به چی ذکر؟ به قولش که این قولش نقض قول اونها نیست بلکه ذکر قسم ثالث که البته نقض هم درش هست. لقا کل واحد من الطرفه منها یعنی من الوسط شیء از غیر ما یرضاه آخر، هر یک از دو طرفه هر یک از دو طرف منها از این وسط چیزی را ملاقات می کند غیر از اون بخشی که طرف دیگر ملاقات شده. این چون عبارت مخالف معلومه کرده بودن اینه دوباره معنا می کند. لقا کل واحد من از طرفه منها ملاقات می کند، هر یک از دو طرفه ملاقات می کند من الوسط یعنی از اون جزی که وسطه ملاقات می کند با چی؟ هر یک از طرف ملاقات میکند شیء یعنی بخشی از این وسط رو غیر از اون بخشی که یلقاه الاخر غیر از اون بخشی که طرف دیگه ملاقات میکند، طرف راستی ملاقات میکند با بخشی غیر از اون بخشی که طرف چپ ملاقات کرده. پس قهرن طرف راست قهرن این وسط دو طرف پیدا میکند، دو طرف که پیدا کرد یک طرفش ملاقات میکنه با طرف راست یک طرفش ملاقات میکنه با طرف چپ و به این ترتیب اون وسطی تجزیه میشه. وقت تمت به ذالکه حجت رو علی خصم، با این بیانی که مصنف کرد حجت و دلیلی که بر علیه خصم خواست ادامه کنه تمام شد. یعنی دلیل اینجا که رسید دیگه تمام شده که از رو ادامه نداره، ولی مصنف چون این دلیل رو جدری میبینه یعنی مستفاد از مسلمات خصم میبینه بهش اعتماد کامل نمی کنه، یه دلیل برهانی هم میره چه از مطلبات خط استفاده نشده باشه، با اون دلیل برهانی هم ثابت می کنه که دو دلیل تجزا نداره. در دلیل برهانی ابتدا در دلیل برهانی ابتدا هم اسم سوم و صورت سوم رو نقیض می کنه. اسم سوم این بود که هر کدام از طرفین ملاقات کند از وسط بخشی را که اون طرف دیگر ملاقات نکرده و اون طرف دیگر ملاقات کند با بخش دیگر. همینی که الان خوندیم در باره لقا کل واحد من طرفین منه شیئا غیر ما یرضاه الاخر، این فکر سوم بود، اینو نقیض میکنه. یه لکه وسطش نمیدونی که نقیض، یعنی اینطور نباشد که هر یک از طرفین بخشی از وسط را ملاقات کنند. خود همین نقیض دو فرق پیدا میکنه، یکی اینکه اصلا ملاقات نکنند، در این صورت صورت میکنند که بخشی از وسط هر کدوم بخشی از وسط را ملاقات نکنند، صورت هم ملاقات صورت بگیرند، یکی اینکه ملاقات بکنند ولی به تمام ملاقات کنند، در این صورت صورت میکنه که طرفین هر کدوم به تمام این وسط رو ملاقات کردن. بازم صورت نمی کنه که هر یک بخشی را غیر از بخش دیگری ملاقات کرده. پس در هر دو صورت قسم سوم نفی میشه. نقیض به قسم سوم مشتمل است بر این دو قسم قبلی، چون قسم سوم ملاقات طرفین هر کدوم با بخشی از قسم سوم نیست، با بخشی از جهت وسط، با بخشی از وسط. نقیض این یعنی این که ملاقات نکنند با بعضی از وسط، نقیضش اینه که یا اصلا ملاقات نکنن یا اگر ملاقات کردن ملاقات با بخش نباشه، ملاقات به تمام باشه. پس صورت اول دوم در نقیض صورت سوم مندرج و مصنف نقیض صورت سوم رو مطرح میکنه. با مطرح کردن او دو قسم قبل هم مطرح میشه. بعد خب این دو قسم که مطرح شده باید دوازشون تضاوت کنه. میگه اگر نقیز قسم سوم به قسم سلال چطوری تنظیم میکنید، اگر نقیز قسم سوم ثابت باشد این مقدم، یکی از قسم اول و دوم اتفاق میفته. یعنی اگر قسم سوم اتفاق نیفته، نقیز قسم سوم درست بشه، یعنی قسم سوم اتفاق نیفته. اگه قسم سوم اتفاق نیفته، یکی از دو قسم دیگر اتفاق میفته. این تعبیر لیکن دو قسم دیگر باطلند. بعد میگه پس نقیز قسم سوم هم باطله، یعنی خود قسم سوم هست تمام میشه. در این استدلال باید ملازمه اثبات بشه که چرا اگر قسم سوم اتفاق نیفتاد قسم اول و دوم اتفاق میفتد، یکی از قسم اول و دوم اتفاق میفتد. این چرا؟ چون بیاس اینطور میگفت، دیگه میگفت اگر قسم سوم اتفاق نیفتد یا به تعبیری دیگه نقیزش اتفاق میفتد، قسم اول یا دوم اتفاق میفتد. قسم سوم اتفاق نیفتد، قسم اول یا دوم اتفاق میفتد. سوال میشه چرا؟ جواب این چرا رو جلسه گذشته داد. گفتیم چون اقسام منحصره بر این ستان، چون اقسام منحصره بر این ستان، اگر قسم سوم اتفاق نیفته باید این دو قسم دیگه اتفاق میفته، چون دیگه قسم دیگه نداریم، یکی از این دو قسم دیگه باید اتفاق بیفته. پس ملازمه معاینی که جلسه گذشته گفتیم روشنه. ناچاریم تالی رو ابطال کنیم. اگه تالی رو ابطال کردیم ملازم رو که اثبات شدیم، این قضیه قیاس نتیجه رو میده. تالی یعنی یکی از دو قسم دیگر اتفاق میفته. اینو باید باطل کنیم، هم قسم اول باطل کنیم هم قسم دوم. وقتی قسم اول و دوم باطل شد، تالی باطل میشه. وقتی تالی باطل شد، مقدم که نقیض قسم سوم باطل میشه. بطلان نقیض قسم سوم یعنی حقانیت خود قسم سوم و قسم سوم که هزیه رو نتیجه میدن. و وقتی قسم سوم ما اثبات کردیم، تجزیه اثبات میشه و مطلوب که تجزیه یه جزء لایق جزاست نتیجه گرفته میشه، معلوم میشه جزء لایق جزایی نداره. دقت میکنیم در این مسئله از مسلمات خاص هیچ استفاده نکردیم. حالا تاویلی که میخوام باطل کنیم به جزءش رو باز باطل کنیم، هم قسم اول هم قسم دوم. مثلا قسم اول باطل نمیکنه، چرا؟ چون قسم اول واضح البطلانه، چون واضح البطلانه نه چون خصم گفته. قبلا میگفتیم چون خصم قبیل داره بذار اتصالش نمیکنه، اما حالا میگیم چون واضح البطلانه اتصالش نمیکنه. قسم دوم رو باطل میکنه، قسم دوم باطل میکنه، قسم اول به وضوح باطل است. قسم دوم که مصنف باطل میکنه، فلا یک تا قسم سوم، قسم سوم که مقصود ما نتیجه میگیره میده، پس معلوم میشه که جزء یک تجزا داره، جزء یک تجزا داره، جزء لا یک تجزا نه. خب خارج اون برهان دوم رو گفته شد، حالا وقتشه که ما عبارت مصنف رو بخونیم. عبارت رو سنیم به نظرسه رو داشتیم نخونیم رو تماسه کنیم. اول صفحه دوازده بود کتاب نخ، سفر اول صفحه دوازده. ولا یعلمونه، یعنی کسانی که منکر جزئن، لا یعلمونه که امن اوسط، یعنی جزئی که وسط قرار گرفته، اذا کان چذالک، اذا کان کذالک یعنی اذا حجب از طرفین عن التمام، کذالک یعنی این دیگه، چون شما خواهد از اسم سارم استفاده کنید. لا یعلمون ان الاوسط اذا کان کذالک یعنی اذا حجب از طرفین عن التمام، اگه اینطور باشد لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما یلقاه الاخر، ملاقات میکند هر کدوم از دو جزء طرف، طرف راست و طرف چپ، ملاقات میکند من رو از این جزء وسط بخشی را غیر از اون بخشی که جزء طرف دیگر ملاقات میکرد. یعنی هر کدوم با یه بخش ملاقات میکنه و به این ترتیب جزء وسط دو بخش پیدا میکنه. با یکیش طرف راست ملاقات کرده، با یه بخش دیگه طرف چپ ملاقات کرده، پس جزء وسط دو بخش پیدا کرد. دو بخش پیدا کرد، این تجزیه شد، تقسیم شد، در اون شما گفتیم تقسیم میشه. این استدلال اول مصنف بود که با استنباط از قول خلق مطرح شد و شد حالت تکلیم. چطور از قول خلق استنباط کرد؟ از اینکه گفت اضافه کرده، اضافه کرده یعنی اگر حاجب باشد همونطور که تو میگویی، یا اضافه کرده یعنی اضافه احکامش همین چهارتایی که تو گفتی، که با استفاده از احکام چهارگانه یا احکام چهارم خرج داره به حرف و وقت نمیدونه. معلوم میشه که دلیل حالت جدلی داره، یعنی با استفاده از مسلمات خرج داره بخش میشه. این دلیل تموم شد و انهو اشاره به دلیل دومه، یعنی بیان دوم برای مسئله. دقت کنید چطوری چه کار کرده. در این دلیلی که شروع کردیم، در این دلیل مصنف آمده تالی رو واسه کرد، یعنی این قضیه قیاس اقتصمه جرس بارش گفتن نه ملازمه شه اصلا قیاس رو تر نشده، نه ملازمه رو اثبات کرده، نه تالی رو گفته، فقط نقشی از تالی رو که باطل بوده گفته. اونا یک قسم از تالی رو چون تالی بتونه قسم داشت، تالی صورت اول بوده صورت دوم، ایشون پرداختی صورت دوم فقط واسه کرد، فقط صورت دومو باطل کرد. یعنی از قیاس مفصلی که از خارج توضیح داده شد یه ذره شو ایشون نفت کرد، بقیه شو آقوزا شده به خود و مشکلی عبارت از همینجا پیش آمد که قیاس تشکیل شده، ملازمه اثبات نشده، ملازمه نبان آقوزار شده، بعد تالی که دو قسمت ذکر شده، بعد از این دو قسم یک قسم به وضوحش رها شده، قسم دوم رو که یه رفتار یک دلو توضیح داشته ایشون توضیح داده انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاه به اصله، داره قسم دوم رو واصل میکنه. این لیس ولا که میبینید یه دفعه لیس گفته، یه دفعه باز باز لا رو برش از گرفته، این حکم تأکید داره. در عبارات مسیلا از اینجور عبارات ها زیاد پیدا میکنه، لیس ولا زیاد میکنه. حالا شما برای که راحت هم آنها بشه نفی رو مثلا یه دفعه معنی نفی یه دفعه معنی کنیم، نمیخواد چند دفعه معنی کنیم. این چنین نیست که یکی از طرفین یلقاه و ملاقات کند با اون وسط به اصله، یعنی به تمامی این قسم دوم رو داره واسه می کنه. این طور نیست که یکی از دو طرف، یعنی هیچ کدوم از دو طرف نمی توانند با وسط ملاقات به تمام داشته باشند. عدم الملاقات هم که باطله، ملاقات به تمام رو هم که ایشون ثابت کرد باطله، خلایی هم خواهد قسم سوم که ملاقات به ناتمام داشته است. ملاقات ناتمام هم همون که گفتی و قسم سوم هست که نتیجه می دهد مکتب ما، یعنی تجزیه جنس را.
پس ملاقات ناتمام و ملاقات ناتمام رو شد بکنه
نوستان دیگه فرموشون قبل داریم نمید سن مرجع بعد از آلج، بعد مصنف رجوع شد بعد از آلج، یعنی بعد از اون چه اثبات کرد تجزی جدع وسط رو از طریق جدل، بعد از این رجوع میکنه به اثبات قسم سوم، اما نه از اون راه قبلی بلکه به ابطال نقلی بسید. نقلی به قسم سوم رو باطل میکنه و قسم سوم حق میکنه. چطوری باطل میکنه؟ به همه قیاس قسم سوم که حق کرده
که در مقدمش نفی زکت سوم رو فرض میکنه، تالی رو بهش میچسونه، ادامه میده و معلومیشون نفی زکت سوم داخل شده. این نفی زکت سوم تالی باطل رو استضا میکند و چون تالی باطل است باید نفی زکت سوم باطل باشد، باطلی باطلی رو استضا کرد. پس از طریق بطلان تالی بطلان مقدم رو که نقیض رسل سلمان نتیجه میگیره، وقتی نقیض رسل سلمان باطل شد خود رسل سلمان خفیل شد. پس قسل سلمان رو ثابت میکنه با ابطال نقیض هست، دیگه نقیض روز باطل، پس خودش هست. نقیضی که مشتمل است بر دو قسم متروک، دو قسم متروک، قسم اول و قسم دوم بود، اشتمالشون توضیح دادم که چطوری مشتمله. نقیض طوریست که بیان شد که هم قسم دوم رو شامل میشه هم قسم اول رو شامل میشه. نقیض رو فرم میکنه که انه هم قسم دوم اول رو ترچه، چون نقیض مشتمله برای این دو کسی دیگه. وقتی نقیض رو ترچه که انه هم قسم دوم اول رو ترچه، بعد قسم دوم اول رو باطل میکنه که انه هم نقیض رو باطل شد. وقتی نقیض باطل شد خوده قسم دوم حق میشه. قسم متروکن چیه؟ قسم این متروکن کدومن؟ اعنیل اول رستانی. قسم اول که عدم ملاقات جز با طرفه اینش بده. قسم دوم که ملاقات جز با طرفه اینش به تمام و بالعقل. خب اینو میخواد توضیح بده. فکانه فائز فایتو تفسیریست، میخواد تفسیر بده مطلب. فکانه نقیز رو یعنی نقیز قسم سوم قول ما. قسم سوم همونی بود که الان در عبارت خوندید، لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما یلقا الاخر. این قسم سوم بود. حالا اینو نقیض میکنه، نقیض میکنه یعنی بر سرش یه لیسه برمیاره. کان نقیض قسم سوم قول ما لیس کل واحد من الطرفین یلقا من الاوسط شیئا غیر ما یلقا الاخر. این نقیض جلوسی، این نقیض ما تجیوبه نوشتیم، من خود کتاب نوشتیم. خب در این عبارتی که الان خواجه آوازه توجه کنید، در عبارت مطلق هیچ فرقی نداره جز این که در سر این عبارت یه لیسه داخل شده تو خاطر نفیز کنه اون عبارت مطلق، و جز این که در عبارت مطلق منحو داشتیم در این عبارت منر اوسط داریم، یعنی مجای دانه رو داخل کرده که این خود مهمی. پس این عبارت میشه نفیزه، اون عبارتی که مطلق گفت یعنی میشه نفیز سبون، نفیز رسو سبون. و هوا این نفیز در دو فرد ثابت است. یک، یفتق و معدم الملاقات. وقتی میگیم طرفین با بخش های مختلف وسط ملاقات نکرده باشن، دو حالت اتفاق میفته، یا اصلا ملاقات نکردن یا اگر ملاقات کردن با تمام بخش ملاقات کردن. میسازد با عدم ملاقات و میسازد با ملاقات به تمام، که هر دو در ضمن این نقیض مندرجه. حالا مصنف میخواد این دو قسمی رو که تحت این نقیض مندرجن باطل کند، دقت کنید، تا خود نقیض باطل شود. چرا میخواد این دو قسم باطل کنه؟ که نقیض باطل بشه، چون نقیض مشتمله و این دو قسمه. اگر این دو قسم باطل کردیم نقیض هم باطل میشه. میتونیم مستقیم نقیض رو باطل کنیم، میتونیم این دو قسم باطل کنیم تا نقیض باطل بشه. ما این دو قسم باطل میشه تا نقیض باطل بشه. اما در ابطال این دو قسم قسم اول مثلا نمی کنه، چون واضح و باطل هم نمی کنه. ترک الاول لأن احالته ادهر. قسم اول رو ترک کرد، یعنی ابطالش رو بیان نکرد، زیرا احاله یعنی محال بودنش ظاهر تر از قسم دوم. چون محال بودنش از قسم دوم ظاهر تره، یه قسم اول نپرداخت، گفت برم سراغ اون قسمی که محال بودنش یه مقدار مخفیه. ولی سر ره به رفت اسلامی تصریح کرد به بطلان قسم دوم. قسم دوم رو که ملاقات به تمام باشه باطل کرد با تصریح به قولش. سر ره به قولش و انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاه بعثی که در باشه مصنف خوندید. این ابطال قسم دوم با ابطال این قسم و بطلان قسم اول نقیض واقع شد. و اینما خصه و به ذکر لنهو مذهب و لبعضهم کما سیعتی ذکرو. چرا مصنف فقط قسم دوم رو ذکر؟ اولا با این بیانی که کردیم معلوم شد قسم دوم بهتر بیان داشت، چون احالش اظهر نبود مثل اون. اون قسم اول احالش اظهر بود، یعنی اظهر از قسم ثانی، اما قسم ثانی احالش به اون وجود نبود، یعنی محال بودنش به اون وجود نبود، نظام ناشر بود که ذکرش بکنه. این بیانی بود که بکنه. حالا یه علت دیگه هم خارج ذکر میکنه، این فرمان چون این قسم دوم قائل هم داره، چون قائل داشت پرداخت این رو باطل شد. قسم اول قائل نداشت، خیالش راحت بود، اما قسم دوم قائل داره، ناشر شد که ذکر بکنه. خب این حرف محفظ قبلی نمیتونه، حتی قبل خواهده کبیر امروز خوندی بود که در شیخ لم یذکر قسم اول و ثانی را لأن الخصم لم یذهب الیه ما، خصم به این دوتا نرفت، یعنی انتخاب نشده هیچ کدوم از این دوتا. اونجا میگه خصم میشده و انتخاب نشده، اینجا میگه که لأنه مذهب اول بعضه، یعنی قسم دوم مذهب بعضه. این دوتا عبارت رو هم نمیسن جواب یکی از دو چیزه برای رفع این تعارض دو کلام، یکی از دو چیزه میشه اون. بله اول جواب اول میشه اون عبارت قبل ایشون میگفت هیچ خاص این دو صورت رو با هم نگفته، یعنی کسی که هر دو صورت رو قبول داشته باشه یا احتمال بده نگفته. الان میگه قسم دوم رو گفته، این دیگه منافات نداره. کسی هر دو قسم رو با هم نگفته ولی قسم دوم رو گفته، این رو رفت نه. این یه جور جمع بین دو کلام متعارضه که جمع خوبی نیست، جمع خوبی نیست، چون هیچ کس نمیتونه دو قسم رو با هم بگه. قسم اول دو قسم رو با هم نمیتونه بگه، با هم نمیتونه، دو قسم قسمی نه هم با هم نمیتونه. کسی اصلا نمیتونه هر دو رو قبول کنه، که باید بگیم هر دو رو قبول نکرده، بعضی رو یکی قبول کنه. هر کی بخواد قبول کنه یکی شو قبول میکنه، هیچ کی دو تا رو قبول نمی کنه، هیچ کی دو تا شو بله دو تا شو اوکی نمی کنه ولی یکی شو قبول میکنه. یه طور یه طور دیگه دیگه این که در عبارت قبل میخواد بگه که قول ظاهری از خط، قول ظاهری از خط نرسیده که این طرف رو و اون چه قسم اول رو یا قسم دوم رو قبول کنه. در اینجا میگه که قول ناظری که قابل توجه نیست، خیلی قابل توجه نیست، نسبت به صورت دوم رسیده. قولی که قابل خیلی قابل توجه نیست، ولی در این حال چون گفته شده مثلا نفردش کرد، ولی قابل توجه نیست و میشه رد نیست و میشه اعتمادش نکرد، ولی گفته شده و لذا مثلا نفرد رد. یه توضیح سومی هم میشه گفت، توضیح دوم اونی که اون لمیت هب الیه ما، خصم لمیت هب الیه ما، یعنی خصمی که قولش قابل اعتماع باشد لمیت هب، ولی گروه کمی که قولشون نادره و مورد توجه نیستن به قوه قسم ثانی زهره، اشکالی نداره که این دوتا رو هم جمع شد. یه توضیح سوم هم داریم، لأن الخصم لمیت هب الیه ما، معناش اینه خصم طبق مبانی که دارد نباید به این دو صورت توجه کنند. در حالا که میگیم بعضی از گروه به این قول به قسم دوم معتقد شدن، معنیش اینه که این توجه به مبانی خودش به قول دوم معتقد شد. پس اونی که قبلا گفتیم که نمیاد هر علیه ما، خواستیم بگیم که با توجه به مبنی نباید برم از سمتی هیچ جبون دوتا. الان که میگیم رفته، منظور اینه که از مبنیش صرف نظر کرده و قسم دوم انتخاب کرده، ولی خیلی از این جزئیات رو رد کرد. ولی انه لانه یعنی باز جهت سومی هم ایشون ذکر میکنه، جهت اول برای این که مصنف قسم دوم را اینجا ذکر کرد، جهت اول بود که مثلا مبهمه، جهت دوم این بود که لأنه مذهب لبعضه، جهت سوم اینه که این قول درسته که باطله ولی از بطلان صرف نظر کنیم مطلوبمون اثبات میکنه، از این جهت به درد مصنف میخوره که ذکرش بکنه، چون میتونه زمینه برای اثبات مطلوبونا باشه. لأنه مع احالته مستلزم للمطلوب، این قسم دوم با این که محال است مستلزم مسلم این مسئله تجزیه جزء را ثابت میکنه. در جلسه گذاشتم گفتیم و مع جمعی زارش مستلزم به مسلم کلا سلطی، یعنی صورت دوم مستلزم مسلم هست و قول دادیم که بعدا در بارش بحث کنیم، چون شاید بعدا توضیح داده میشه، شاید در همین جلسه من توضیحش رو شروع کنم. پس استثنایی مستلزم مسلم هم هست، چجوری مستلزم مسلم را اثر رو معنی. خب مطلبی که از خارج قبلا گفته شد اینه که چرا مصنف بعد از این که در صدر کلامش ثابت کرد جز عنایت قضا نداریم، دو مرتبه باز با بیان دوم که اثبات جز قسم سوم از طریق ارسال نقیض بود، چرا با بیان دوم دوباره مطلوبش رو اثبات کرد؟ یه دفعه مطلوب رو که تجزیه جز باشد با بیان اول اثبات کرد، چرا دو مرتبه بیان دوم آورد و مطلوب رو به بیان دوم اثبات کرد؟ ایشون جواب میده همون جواب که از خارج شد، که بیان اول بیان جدلی بود با استفاده از مسلمات خصم مطرح شده و چنین بیانی خصم رو قانع میکنی، چون از مسلماتش استفاده میکنی، وقتی برش طرح کردی اون آثار رو بپذیری، نتیجه رو میپذیری، ولی ممکنه این نتیجه مطابق واقع نباشه. پس دلیل جدلی واقع رو روشن نمیکنه، فقط خصم رو قانع میکنه. مصنف نخواست به دلیلی که خصم رو قانع میکند اکتفا کند، خواست علاوه بر قانع کردن خصم واقع را هم توضیح بدهد، به این جهت پرداخت به دلیلی که تبدیل واقع میکند. پس دلیلی که اول گفت خصم رو ساکت میکرد، چون از مسلمات خصم استفاده میکرد و با مسلمات او ثابت میکرد که قول از باطل است، او هم بالاخره به رسول اعتراف میکرد، اما ممکن بود این اعترافی نباشد مصادره باطل، چون ممکن مسلماتش باطل بوده ما را به نتیجه باطل متهی کرده باشه. از آنچه که ما به دست آوردیم او را قانع کرد، ولی ممکن واقع را تبیین نکنه. به این جهت انسان نفس دلیل دوم را مطرح کرد که از مسلمات خصم استفاده نمی کنه و واقع را تبیین می کنه، نخواست اکتفا کنه با اون دلیل اول. و انما رجع الى اثبات القسم الثالث، مصنف رجوع کرد به اثبات القسم الثالث، یعنی اولا مطلب رو گفت، دو مرتبه برگشت قسم سوم رو اثبات کرد که بیان دومش بود، با این که مناقضه، مناقضه یعنی نقض وارد کردن بر دلیل بر گفته خصم که گفته خصم باطل بشه. مناقضه قد تمت با اون صدر کلام مصنف مناقضه درست شد، یعنی معلوم شد که کلام خصم باطله. با وجود این که معلوم شد کلام خصم باطله، مصنف به اثبات قسم ثالث پرداخت تا مجدد حق خصم رو باطل کند. چرا این کار کرد؟ لأنه لا يريد الاقتصار على نقض مذهب الخصم. کتاب ما باید اصلاح بشه، کتاب بقیه رو نمیده. بله نقد حسن داری؟ چطوری سو؟ بله نقد مذهب الخصم، کتاب ما شما نقد حسن نقد حسن داری سو، لأنه لا يريد الاختصار على نقد مذهب الخصم. مصنف نخواست اکتفا کند بر نقض مذهب خصم و او را قانع کند، بلکه قصد کرد که باطل کند رأی حاضر، رأی یعنی رأی خصم رو فی نفسه، خواست واقعا رأی رو باطل کنه، نه در اعتراف خصم باطل کرده باشه. با بیان اول مطلب رو در اعتراف خصم باطل کرد، به این قناعت نمی کنه، مطلب رو فی نفسه الان باطل می کنه. فالواجب علیه، واجب بر مصنف این بود که تمام احتمالات رو باطل کند و این لمیت هم الیها ظاهر بود، ولی هیچ کس به این احتمالات نرفته باشه. اونجایی که به این احتمالات رفتن، یعنی کسی بعضی از احتمالات رو گفته و به مشکل افتاده، خب از مسلماتش استفاده میکنی مشکل از این بیرون میاد. اما یه وقتی ممکن اصلا خط مطلبی رو اعتراف نداشته باشه، مطلبی رو ممکن اعتراف نداشته باشه، ما اون مطلب رو چون واقعی میبینیم بیان کنیم، پس گاهی از معترفات او استفاده میکنیم و مطلب رو تبدیل میکنیم و تمام میکنیم، گاهی اصلا احتمال تو ذهن او نیمده ما اون احتمال رو تفکر میدیم برای اینکه واقع رو بیان کرده باشیم. مصنف خواست تمام احتمالات رو مطرح کند ولو اینکه به همه این احتمالات شخص نرفته باشه، هیچ که این احتمالات رو نرفته باشه. مصنف هر سه احتمال رو مطرح میکنه، دو سه احتمال رو شناسه میکنه، احتمال سه رو تفکر. پس خواسته که مطلب رو واقعی کند نه جدلی، لذا برهان دوم رو هم فکر کرده. چه برهان دوم توجه کردید از نظر ظاهر با برهان اول فرق داره، ولی نتیجه ارزشی نیست. چون جهتش رو ذکر نکرده، فقط ادعا کرده که مثلا گفته هیچ که جزء طرف با رفت ملاقات به تمام نداره. این انشاءالله در بحث عدم تداخل اجسام که فصل 28 رو ذکر میکنه و فصل 28 رو همین کتاب ثابت میشه که اجسام نمیتونه با هم تداخل کنه. در اونجا بیان میشه که این قسمه دوم باطله، چون در قسمه دوم تداخل اجسامه. بدونی که بگیم شما خاص این آقا، یه وقت میگیم که خاص این قسمه دوم با اعترافات خاص نمیشه، بگیم این بیان اول بگیم. حالا نمیخوام بگیم با اعترافات خاص نمیشه، میخوام بگیم قسم دوم مشتمل بر تداخل، تداخل هم به دلیل مستقلی که ما در فصل 28 میاریم باطله که استفاده نمی کنیم از مترکب. و انهو به این سلو جفه میخواد قسم ثانی رو بیشتر توضیح بده و ثابت میکنه که قسم ثانی بلا اینچه باطل است و مستلزم تداخل محال است و همچنین با اعترافات خاص نمیسازه، چون چه بیان شد علاوه بر این مطلوب ما رو نتیجه میده. بیانی که میکنه در این بیان جزء وسط رو قسمت میکنه با توجه به قسم ثانی، جزء وسط رو قسمت میکنه به یک بیان، به دو قسمتش میکنه، به یک بیان به سه قسمت. اما بیان اول میگه که جسم جزء طرف مثلا راه میاد که با جزء وسط ملاقات کنه، متصل میشه به جزء وسط. بعد خب این یک حالته، یک آن اتصال هست. این اتصال رو ادامه میده، نفوذ میکنه در جزء وسط، چون میخواد بره تداخل درست کنه، یعنی میخواد با تمام کسوبت با تمام جزء وسط ملاقات کنه. اینطور نیست که از اول بدون تماس با این جزء بتونه نفوذ کنه، اول تماس میگیره بعدا نفوذ میکنه. خب به محضی که تماس گرفت، ملاقات صورت گرفت، با بخشی از این جزء وسط ملاقات کرد، بعد که نفوذ کرد با بخش درونی این جزء وسط هم ملاقات میکنه تا میره تا اون آخر. پس دو تا ملاقات پیدا میکنه، یک ملاقات در ابتدا که حالت تماس دو تا سطحه، ملاقات بعدی حالت نفوذ این دو تا که در حال نفوذ ملاقاتی غیر از ملاقات قبل اتفاق میفته. بنابراین معلوم میشه که جزء وسط دو جزء داره، یک جزءش با این طرف راستی در ابتدای ملاقات ملاقات کرد، یکی هم در بعد از نفوذ ملاقات کرد. دو تا جزء پیدا شد. پس دقت میکنید صورت دوم رو داریم مطرح میکنید. صورت دوم صورت تداخل اجزاست. در این صورت اینطور نیستش که اون جزء طرف راستی بدون برخورد ابتدایی با وسط نفوذ کنه تو وسط، بلکه اول برخورد میکنه بعد نفوذ میکنه. به محض برخورد به بخشی از این جزء وسط تماس پیدا میکنه، بعدم نفوذ به بخش دیگر که عمق وسط تماس پیدا میکنه. پس با دو جزء تماس پیدا کرد، با دو بار تماس داشت، یک بار هیدل اتصال، یک بار بعد نفوذ. و بهتر آورده شد، دوتا وسط دو دست پیدا شد، دوتا وسط دو دست پیدا شد. حالا میخوام بیانی بکنیم که دوتا وسط سه دست پیدا شد. دو تا جزء دو طرف رو میاد، دو تا جزء دو طرف رو هر دو رو با هم میاد. میگیم که دو تا از دو طرف میان به سمت وسط، هر دو با وسط ملاقات میکنن، هر دو با وسط ملاقات میکنن. بعد حیلت تماس برای حیلت تماس برای وسط دوست پید، بخش پیدا میشه که دو طرف با بخشی از این وسط تلاقی میکنن. بعد دو طرف شروع میکنن به نفوذ کردن، دو طرف شروع میکنن به نفوذ کردن. تا وقتی این دو طرف در عمق این وسط به هم نرسیدن، دقت کنید، این دو طرف وقتی نفوذ میکنن از اول به هم نمیرسن، یواش یواش جلو میان تا وقتی به هم برسن. بعد هم که به هم رسیدن ادامه میدن، چون میخوان کل این جزء پر کنن. تداخل به تمامه، تلاقی به تمامه. خصوصا نیست که وقتی به هم رسیدن توقف کنن، وقتی به هم رسیدن اون دو تا در هم نفوذ میکنن، یعنی سه تا جزء در هم نفوذ میکنن. پس ابتدا اینطوره که دو تا جزء از دو طرف میاد به دو طرف این وسط برخورد میکنن و بعدا هر یک جدا نفوذ میکنه در این وسط. وقتی به هم نفوذ میکنن تا به هم برسن، این دو طرف به هم برسن، در اینجا توقف حاصل نمیشه، بلکه دو مرتبه نفوذ ادامه پیدا میکنه. این طرف راست میاد تا آخر وسط، طرف چپ هم میاد تا آخر وسط. وقت مثل این که سه جز رو هم مرتبه میشه. حالا ببینیم که وسط چند دو قسم پیدا شد. یک قسم این در تلاقی پیدا شد که اگر اینو ها تشمیل کنیم خوش میزاده که یکی تلاقی با طرف راست داشت، یکی تلاقی با طرف چپ داشت. ما این حالا حساب نمی کنیم، این حضر یکی می کنیم. بعد که دوتایی نفوذ کردن، یکی از این طرف تو اون نفوذ کرد، یکی از اون طرف، اون طرف راستی بخشی از اون رو گرفت، طرف چپی بخش دیگری از اون رو گرفت. به این ترتیب دو تا بخش تو اون درست کردن، یه بخش هم یا دو بخش هم در بیرون درست کردن. کلمه دو بخش بیرونی یکی حساب میکنه، پس مجموعه سه بخش درست شد، سه بخش برای دو دو وسط درست شد، یا به فرمو چند دو بخش درست شد، از دو دو وسط کسی هست. هر دو میرن تا آخر، ولی همین در حیل رفتن ما داری حساب میکنیم. درسته وقتی که تمام شد، یعنی اتصال برقرار شد و بعدم نفوذ به آخر رسید، نفوذ با آخر رسید، همه سه تا جز بر هم منطبع میشن، یه اجزایی پیدا نمیشه، یه تقسیمی نمیشه کرد، یعنی تقسیمی ظاهر نمیشه. ولی ما با اون کار نداریم، ما در حینی که این سه تا جز طرفی به سمت وسط حرکت میکنن تا متصل بشن و بعد از متصل هم دارن نفوذ میکنن، اونجا رو داریم دقت میکنیم، ببینیم تقسیم داریم میشه. ولی بعد از اینکه کار تموم شد هیچ چیزی معلوم نمیشه دیگه. قبل از این که کار تموم بشه، این نفوذ سه تا جز در هم تمام بشه، ما حساب میکنیم میبینیم که وسط داره قسمت میشه، چون بخشیشو این یکی متصل میشه، بخشی دیگرشو اون یکی متصل میشه، بخشیشو در عرض این نفوذ میکنه، بخشی دیگرشو اون نفوذ میکنه. بله بعدا دیگه به فرده با هم سرسن یکی میشه، اون کاری نداریم با اون آخرش. به این وسط را که دارن هنوز میرن و یا برای اتصال یا برای نفوذ به اون دقت میکنیم، این اینجا داره سه قسم میشه حساب میکنیم. چه درسته؟
از این فرده عقلی نگاه
کنیم این جز بیشتر از سه قسم میشه، یعنی هر لحظه. بله اگه بخواد هر لحظه را حساب کنیم که بقول شما باشه، ولی ما هر لحظه نمیگیم، ما میگیم یه لحظه اتفاق میفته نفوذ میکنه. بله اگر نفوذ هم تدریجی باشه، لحظه اول با بخش اول، لحظه دوم بخش دوم، لحظه سوم بخش سوم، هم که میگه تا وسط برسه، این از طرف راست میاد تا وسط جزء وسط، این از طرف چپ میاد تا وسط جزء وسط، تا برسن به وسط ممکنه اجزایی رو پی کنن. حالا ما اونو فرض نشده، ولی اونو فرض کنیم که خیلی جزء وسط تجزیه میشه. اما حالا فرض میکنیم که عمقش یه درجه است که این به نزدیک اتصال پیدا شد و نفوذ کرد، و لحظه اول نفوذ جبه طرف رفت به وسط جبه وسط رسید و همچنین جبه این طرف رفت به وسط رسید و یک قطعه بیشتر رو پیدا کرده اینجور بریم فرض میکنیم ما دارم حد اقلش سه یا چهار رو پیدا بکنیم حد درستش یه خودم پس با این بیانی که جدیم هم روشن شد که جبه وسط بنابر صورت دوم هم قسمت میشه یعنی بنابر این که تلاقی باشد تلاقی هم به اصل تمام باشد بنابر این هم قسمت میشه پس بنابر قول بنابر قسم سوم جبه وسط قسمت شد که بیانش گذشت بنابر صورت دوم هم جبه وسط تمام شد که بیانش حالا میخواد بیاد بعد مصنف به مناسبت این که بحث در مکان و حیز پیش میاد خاضیه به مناسبت اینکه بحث در مکان و حیز پیش میاد مکان و حیز رو به بیانات مختلف توضیح میده که در یک بیان مکان و حیز یکی هستن در یک بیان متفاوت هستن و تفاوتش رو یا معناش که نیچه های روشن میشه در تفاوتی رو توضیح میده.